120 روز به تکمیل شدن کار ساخت بند کمال خان مانده. با استفاده از این بند که ظرفیت تولید 9 میگاوات برق را خواهد داشت، هزاران جریب زمین نیز آبیاری می شود. یهودیان ایرانی که در اسرائیل مستقرند در زندگی روزمره‌شان با چی آزمون‌های روبرو اند؟ گزارش مفصل و جالب داریم در این مورد. سلام و خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. امیدواریم روز دوشنبه را به خوشی آغاز کرده و تندرست باشید. من جعفر احمدی در برنامه امروز ششم ماه اسد سال 1399 و 27 ماه جولای سال 2020 میزبان شماستم. پیش از معرفی فهرست کامل داشته های این برنامه، خبرها را برایتان داریم. انتظار می رود نشست مقام های ارشد یا سام امروز در کابل آغاز شود. شماری از اعضای اقلیت سیک و هندوی افغانستان با ویزای ویژه به هند رسیدند و آتش بس کامل در شرق اوکراین نافذ شد. کابل امروز میزبان نشست دو روزه مقام های ارشد یا سام خواهد بود. این نشست همساله به اشتراک نماینده های کشورهای کمک کننده افغانستان برگزار می شود. وزارت مالیه افغانستان در خبرنامه گفته است در این نشست در ارگ پیشرفت ها در زمینه تطبیق تعهدات دو جانبه ارزیابی می شود که در شهر ژنو سپرده شده بودند. در ادامه گفته شده که روی برنامه های توسعه افغانستان نیز بحث خواهد شد. گسترش همکاری ها میان افغانستان، پاکستان، چین و نیپال از مسائل کلیدی مورد بحث نشست امروز مقام های 4 کشور در کابل خواهد بود. در این نشست محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان و وزیران خارجه 3 کشور دیگر اشتراک خواهند کرد. گران هواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، دیروز در این مورد بیشتر گفت.
هدف عمده بحث این مجلس چهارجانبه مبارزه مشترک با شیوع ویروس کرونا، توسعه اقتصادی، گسترش همکاری ها و اتصال منطقوی که از اولویت های عمده و اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان را تشکیل می دهد خواهد بود.
شماری از اعضای اقلیت سیک و هندوی افغانستان با ویزای ویژه به هند رسیدند. وزارت خارجه هند گفته است این افراد که اکثرشان اعضای خانواده های قربانیان یک حمله تندروان به یک درمسال در کابل هستند، دیروز وارد هند شدند. در حمله ماه مارچ در کابل دست کم 25 تن از اعضای این اقلیت کشته شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. با گزارش رسانه های هند از جمله 11 هندو سک هندو و سک که به دهلی نو رسیدند، 10 تن آنها بستگانشان را در این حمله از دست دادند. با گفته وزارت خارجه هند، ندان سنگ نیز شامل آنهایی است که وارد هند شدند. او که از یک درمسال در ولسوالی سمکنی ولایت پکتیا ربوده شده بود، در اواخر ماه سرطان آزاد شد. جنرال خوشحال سعادت، رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه افغانستان، میگوید با وصف تهدیدهای امنیتی نیروهای افغان برای برقراری امنیت بند کمال خان آمادگی کامل دارند. او دیروز بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
اوست چه الحمدلله سلور میاشتی پایت پاتی دی انشالله اما ساته نیز باکونه دغه داد ورکی چی دغه ملی پروژه با بساتی او دغه نه پسته دا بایده نه روسته بیم هم انشالله ده دید امنیت مدیریت او ساتنه پا غاره لدی.
بند کمال خان در کنار بندهای سلما در هرات و بخش‌آباد در فرا از بزرگترین بندهای آبی در غرب افغانستان به شمار می رود. دیپلمات‌های آمریکایی کنسولگری ایالات متحده در شهر جنوب غربی چنگدو در چین را ترک کردند. این پس از آن است که چین دستور بستن این کنسولگری را داد. بر اساس گزارش‌ها چین تا 27 ماه جولای برای بسته شدن کنسولگری ایالات متحده در چنگدو مهلت داده بود. دیپلمات‌های چینایی نیز در 24 جولای کنسولگری چین در شهر هیوستن ایالت تکساس را ترک کردند، درست پس از آن که آمریکا به بستن آن دستور داد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده چین را به استفاده از این کنسولگری برای جاسوسی و سرقت مالکیت معنوی متهم کرده است. آتش‌بس کامل میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین از 12 شب نافذ شد. این اقدام چند ساعت پس از بحث تلفنی دیروز ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صورت گرفت. پوتین و زلنسکی حمایت خود را از آتش‌بس ابراز کردند. مذاکره کننده های اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا هفته گذشته روی برقراری آتش‌بس در شرق اوکراین توافق کردند. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو خاک خودش ساخت و از نیروهای جدایی طلب در شرق اوکراین حمایت کرده است. از آن زمان به این سو در درگیری ها میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه حدود 13,200 تن جان دادند. پایان خبرها. نه و هفت دقیقه صبح به وقت افغانستان است. گزارش ها از سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی در ولایت هلمند حاکی است. 120 روز بعد تکمیل شدن کار ساخت بند کمال خان مانده.
بعد از 700 سال کمال خان به اختیار دیبروزیا و همکاران قرار میده. 4 ماه بعد انشالله و تعالی کانال بند کمال خان پر خواهد بود.
با وصف ادامه پشتیبانی مالی جهانی از سکتور صحت افغانستان، شکایت از ارزان شدن خدمات لازم صحی در شفاخانه های دولتی این کشور.
مردم با شفاخانه دولتی که اشتراک نمی کنن به خاطر تداوی، چون هم وسایلش ندارن، از او خاطر مردم که میره چندین روز در اونجا میمانه و برشان رسیدگی هم نمیشه.
دو برنامه نیز داریم، در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شده ها. سلام و صبح شما بخیر. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به خبری که همین حالا در دسترس ما قرار گرفته. گزارش ها میرسانند که یک هلیکوپتر نیروهای اردوی ملی افغانستان در ولایت هلمند سقوط کرده. میرویم زنده و مستقیم به هلمند. الیاس دایی خبرنگار ما در محل روی خط مستقیم تلفن با ماست. دایی صاحب سلام، صبح شما بخیر. جزئیات خبر چیست؟
احمدی که سلام برای شما و برای شنونده عزیز. این حادثه چند لحظه پیش که من همراه شما صحبت میکنم رخ داده است. بلک هاک طیاره هلیکوپتری که هم حال هفته چند بار برای نیروهای افغان مستقر در کجکی که امنیت بند برق را تامین میکنن، اکمالات از طریق هوا میکنن، که اصابت گلوله قرار گرفته و سقوط کرده. عمر زواک سخنگوی والی هلمند تنها حادثه را تایید میکنه و جزئیات بیشتر در رابطه با نوع سکوت و همچنان در رابطه با تلفات با ما ارائه نکرد. ولی یک منبع که نخواست نامش افشا شود کجکی چند لحظه پیش به رادیو آزادی گفت که این هلیکوپتر بلک هاک توسط میزایل کنترل شده اصابت کرده و همچنان سکوت کرده و گفته که هلیکوپتر با کلی از بین رفته و یک پیلوت در داخل هلیکوپتر که هنوزم آتش دوود برپاست و هلیکوپتر برگرفته گفت دیر مانده و دیگه عملهشان آسیب ندیدن. ولی گفته منبع ما تانوز منابع رسمی تایید نکرده و نه هم تانوز کدام گروهی عمله را یا مثلا این مسئله را با خدا گرفته.
دایی صاحب، در جایی که خبر از سقوط این هلیکوپتر رسیده، حضور جنگجویان در چی سطح هست؟
طالبان در طول تقریبا 10 سال میشه این ولسوالی را محاصره کرده، تنها یک چند تعداد نیروهای افغان برای امنیت تامین فابریکه برق و بند برق و همچنان تاسفی که داخل است و فعلا ترکا در اوجه کار میکنن امنیت وارا تامین میکنن. در کل طالبان گفته میشه میتونیم بگویم در سفرهایی که ما خودم به ولسوالی قزاقی انجام دادم میشه بگویم که در 100 متری و 200 متری جای هستن که طالبان میتونن با بند و با این مناطق نزدیک حضور پیدا کنن. و یک گفت دیگه که احمدی صاحب باید بگویم این است که چند ماه پیش یک هلیکوپتر دیگه یک کمپانی که برای نیروهای محافظت یامه بند قزاقی اکمالات میکرد توسط یک راکت برخورد شد کچان و هلیکوپتر هم تخریب شد، اما کسی درش کشته نشد. ولی این اولین بار است که در قزاقی یک طیاره نظامی بلک هاک تخریب میشه و مورد اصابت قرار میگیره.
تشکر از شما الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند بود. شنیدید که عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، سقوط یک هلیکوپتر نظامی در ولسوالی قزاقی این ولایت را تایید کرده. جزئیات بیشتر در مورد تلفات احتمالی این رویداد در دست نیست. با معزه گرفتن تازه ترین جزئیات در این مورد، حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کار ساخت بند کمالخان تا 4 ماه دیگر تکمیل خواهد شد. با استفاده از این بند که ظرفیت تولید 9 میگاوات برق را خواهد داشت، هزاران جریب زمین نیز آبیاری می شود. زرغونه منگل گزارش می دهد.
کار ساخت بند کمالخان به هدف احیای سرسبزی های زمین های حاصلخیز چخانسور آهسته آهسته در حال تکمیل شدن است. رئیس جمهور غنی دیروز در رأس یک هیئت بلندرتبه به نیمروز رفته بود که یکی از اهداف عمده آن نظارت از پروسه بازسازی بند کمالخان بود. آقای غنی گفت:
بعد از 100 سال کمالخان به اختیار نیمروزی‌ها و افغانان قرار می‌دهد. 100 سال پیش سیستم آبیاری نیمروز از بین رفت، یکی از بهترین معدای تمدن اسلامی به صحرا بدل شد. 4 ماه بعد انشالله و تعالی کانال بند کمالخان پر خواهد بود.
بر اساس روایت ها بند کمالخان را لشکر تیمور گرگانی در قرن 13 میلادی ویران کرده بود و از همان وقت به این طرف یک منطقه وسیع حاصل خیز دشت خشک‌کوبی حاصله بوده است. محققان امور مدیریت آب می گویند زمانی که بند کمالخان به بهره برداری سپرده شود، آب جاری به ایران بر اساس مایده هلمند قابل کنترل شده و دشت های خشک نیمروز نیز سبز خواهند شد. محمد عاصم مایار یکی از این محققان است که مشغول تحصیل به سطح دکترا در بخش مدیریت آب در پوانتون شتوتگارت جرمنی است. او بر رادیو آزادی گفت:
مخابه چی کلا سیرابون یا دیر و بر اصلی همه مستقیمن به ایران خواهد آوختی؟
او می گوید در گذشته زمانی که سیلاب های آب زیاد می آمد مستقیما به ایران می رفت، با احداث این بند می توانیم این آب را در کشور خود ذخیره کنیم. و بعداً بر اساس مقدار مندرجه در مائده هلمند و ایران حقابه بدهیم. بر علاوه این بند در کنترل سیلاب ها نیز نقش مهم دارد. از همه مهمتر این که این بند می تواند باعث پیشرفت اساسی به ولایت نیمروز شود. بند کمالخان در ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز در 90 کیلومتری شهر زرنج موقعیت دارد. امور بازسازی این بند در زمان محمد داوود خان رئیس جمهور پیشین پلان شده بود، ولی جنگ ها جلوی این کار را گرفت. حکومت افغانستان در 10 سال گذشته بار دیگر برای بازسازی این بند دست به کار شده. مرحله اول آن در سال 1391، دوم آن در سال 1394 تکمیل شد. مرحله آخر که بخش اصلی بند است و کار آن در سال 2017 با 80 میلیون دلار از بودجه انکشافی حکومت آغاز شد. انتظار می رود تا چند ماه دیگر تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. نیمروز مانند هر شهر دیگر افغانستان با چالش‌های امنیتی مواجه بوده است. بند کمال خان در 10 سال گذشته چندین بار مورد حمله مخالفین قرار گرفته است. جنرال خوشحال سعادت رئیس محافظت تصدی عامه بر رادیو آزادی گفت با وجود تهدیدات نیروهای افغان به محافظت بند کمال خان ادامه می دهند و به کس اجازه داده نخواهد شد مانعی که این پروژه ملی شود.
د تیرو دریو کلو کې چې کمال خان د بند د آبادۍ چارې روانې دي، د عامه ساتنې ځواکونو وشو کولی چې سره دې چې د افغانستان دښمنانو
او می گوید در 30 سال گذشته که بازسازی بند کمال خان جریان دارد، نیروهای محافظت عامه توانستند با وجود تهدید دشمنان افغانستان و حملات مختلف امنیت این پروژه را تأمین نمایند. و حال که به ختم این پروژه 4 ماه باقی مانده است، نیروهای محافظت عامه اطمینان می دهند که این پروژه ملی را حفاظت کنند. مقامات ایرانی بارها نگرانیشان را از درک احداث بندهای آب در غرب افغانستان ابراز کرده و گفتند که کنترل زیاد آب نه تنها به زیان آنهاست بلکه برای محیط منطقه هم ناسالم است. موقف رسمی آنها تا حال رسما در همین حد بوده، ولی بر اساس ادعاهای مقامات محلی از ولایات غربی افغانستان، کارمندان بندهای آب در این مناطق اغلبا مورد حملات کسانی قرار گرفتند یا می گیرند که از سوی کسانی گماشته شدند که خواهان جلوگیری از احداث این بندها اند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا از مجموع آزمایش ها حدود 16% کاهش یافته. با گفته مقام ها این آمار 2 ماه پیش به 30% می رسید. مهناز نوری گزارش می دهد.
با اینکه در هر خانه بیمار مشکوک به ابتلا به کووید 19 به چشم می خورد، اما شمار بیمارانی که به بیمارستان های دولتی مراجعه می کنند در حال کاهش است و در عوض شمار مراجعین بیمارستان های خصوصی در حال افزایش است. اینجا بیمارستان دولتی افغان جاپان است. نخستین بیمارستان کووید 19 که در روزهای نخست گسترش ویروس کرونا گواهی حضور خیلی ها بود، اما امروز چنان که دیده می شود وضعیت فرق کرده است و مراجعه کنندگان به اینجا کاهش یافته است. دهلیزها و محوطه‌ای که چند ماه پیش پر از بیماران کرونا بود اکنون خالی شده است. رفت و آمد بیماران کم رنگ‌تر است و شماری اندکی هستند که برای آزمایش به اینجا می آیند. اما چرا مردم به بیمارستان‌های دولتی کمتر مراجعه می‌کنند؟ شماری از باشندگان کابل باور دارند که تجهیزات و وسایل بیمارستان‌های دولتی در مقایسه به بیمارستان‌های خصوصی کمتر است و اعتماد مردم نیز کاهش یافته است. احمد ولی و نادره باشندگان شهر کابل می‌گویند:
شفاخانه شخصی امکاناتش نسبتاً به شفاخانه دولتی زیادتر است و دیگه کسایی که مثلاً اونجا زیاد مراجعه میکنه سر شفاخانه دولتی نمی چند ماه گذشته شفاخانه که مخصوص به خاطر کووید در شهر کابل بودن یعنی اعتبار مردم سر شفاخانه دولتی یک کمی کمتر بوده.
به خاطر یک مردم به شفاخانه دولتی که اشتراق نمی کنن به خاطر تداوی، چون هم وسایلشان ندارن از او خاطر مردم که میره چندین روز در اونجا میمانه و برشان رسیدگی هم نمیشه، از او خاطر مردم به چی میره شفاخانه شخصی مراجعه میکنن و خاطر یک اونجا هم و کل وسایلشان دارن سهولت هم از با مردم از او خاطر.
با این همه بیمارستان های خصوصی در تلاش فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای تشخیص بیماری ویروس و کرونا هستند. سرپرست وزارت صحت به مراسم افتتاح آزمایشگاه ویروس و کرونا یکی از شفاخانه های خصوصی در کابل حضور یافته است. احمد جواد عثمانی در این مراسم گفت که موارد مثبت ابتلا به کرونا بر اساس نمونه های آزمایش شده در افغانستان به 16.5% کاهش یافته. به گفته مقام های وزارت صحت این آمار دو ماه پیش 30% بود.
موقعاتی که مورد آزمایش قرار گرفتن که 741 مورد سمپلا گرفته شده که تنها 121 واقع مثبت داشتیم. به این مفهوم است که 16.5% تعداد واقعات مثبت است که یک خبر خوش است. اما این به این مفهوم نیست که ما از بحران کرونا راهی پیدا کردیم.
بر بنیاد آمار وزارت صحت در 1.5 ماه پسین 5 بیمارستان توانسته است خدمات تشخیص بیماران کووید 19 را در کابل فراهم کنند. بر اساس آمار رسمی با ثبت 121 مورد ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته مجموع موارد ابتلا به کووید 19 در افغانستان به 36157 تن رسید.
نوه و 21 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حالا از مقیم نایب میشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود به نقل از یک گزارش سازمان ملل متحد میگوید که حدود 6000 جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان پنهانند. در این گزارش آمده که تحریک طالبان پاکستانی با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان ارتباط داشته و برخی از اعضای آن حتی به داعش پیوستند، که بر اساس این گزارش سازمان ملل متحد مراکز آنها در شرق افغانستان موقع دارد. در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که شاخه خراسان داعش در افغانستان توسط نیروهای افغان، آمریکایی و ناتو و در بعض موارد حتی طالبان هم به شدت سرکوب شدند. روزنامه دیلی میل گزارشی را در وبسایت خود در مورد آخرین ادعای طالبان منتشر کرده. طالبان مدعیان که نیروهای امنیتی افغان شماری از جنگجویان آنها را که در چند ماه گذشته بر طبق توافقنامه دوحه از زندانهای دولت افغانستان رها شده دوباره بازداشت کردند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در توییت ادعا کرده که عده‌ای از زندانیان آزاد شده طالبان به خط مقدم جبهه جنگ پیوستند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نیز به رادیو آزادی گفته که برگشت جنگجویان رها شده طالبان به میدان جنگ و تشدید خشونت توسط طالبان مانع پیشرفت در برقراری صلح با این گروه شده است. عرب نیوز روزنامه انگلیسی زبان عربستان سعودی مقاله را درباره شرایط آغاز مذاکرات بین افغان‌ها به نشر رساند. در روزنامه از قول صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی می‌نویسد که می‌گوید برای برقراری صلح فرصت وجود دارد، اما طالبان باید از خشونت دست بکشند و در گفتگوهای رو به رو با دولت افغانستان شرکت کنند. این روزنامه همچنان به نقل از سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفته که اگر دولت افغانستان زندانیان باقی مانده طالبان را قبل از عید قربان آزاد کند، آنها پس از عید آماده هستند تا مذاکرات بین افغانها را آغاز کنند. روزنامه تایمز آف ایندیا مقاله ای را در مورد 11 تن از سکها و هندوهای افغان به نشر رسانده که دیروز از افغانستان وارد هند شدند. این روزنامه میگوید این اولین گروهی از سکها و اندوهای افغان هستند که در افغانستان به تهدیدهای امنیتی مواجه بودند و پس از فراهم آوری تسهیلات از سوی وزارت امور خارجه هند وارد آن کشور شدند. با گسترش ناامنی در افغانستان در ماه‌های اخیر حملات مسلحانه به سکها و اندوهای افغان افزایش یافته است.
41 سال پیش در 1979 در ایران انقلاب اسلامی شد. پس از آن بر اثر افزایش فشارهای مذهبی هزاران یهودی ایرانی مجبور به ترک کشورشان شدند. بسیاری از آنها به اسرائیل پناه بردند. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به سفر یهودیان ایرانی از تهران به بیت المقدس پرداخته که جزئیاتش را از فرشته نگاه می‌شنوید.
یک گروه از جوانان در اسرائیل آهنگ فارسی می سازند و به این امیدواری آهنگ را می سرایند که یک روز بتوانند به کشور آبایی خود ایران بازگردند. استاد موسیقی این جوانان ایرانی الاصل است و جنت نام دارد. جنت بر رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی می گوید ما اینجا در بیت المقدس به فارسی آواز می سراییم و این کار مرا بسیار خرسند می سازد. در آغاز زندگی یهودیان ایرانی در اسرائیل آسان نبود. یک شهروند ایرانی که تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران زندگی می کرد و مانند سایر یهودیان ایرانی مجبور به ترک کشور شد، بیان که نامش را ذکر کند در مورد سفرش از ایران به بیت المقدس می گوید
دیگه تو تلویزیون نشون داد یاسر عرفات رفته تو سفارت دو بالکن اداره من وایساده پرچم فلسطین گرفته اینجوری خلاصه خبر پیدا کردیم که دولت ریخته سفارت گرفته ریخته کدور ریخته کدور ریخته کدور ریخته.
پس از به قدرت رسیدن رژیم اسلامی ایران حبیب الغانیان تاجر یهودی اعدام شد و این کار باعث شد که نخستین گروه یهودیان ایرانی از ایران پای به فرار بگذارند. او که اکنون در بیت المقدس به سر می برد از فرارش به اسرائیل چنین قصه می کند
اینجا بیابون بوده هیچی نبوده تو چادر نشستیم آخرش هم آقام پشیمون شد میخواست برگرده ایران اما پاسپورتش برداشتن که نتونن برگردن نرگین همه شون
او میگوید به خاطر به ایران برگشتن نمیتوانستند که حکومت اسرائیل در آن زمان پاسپورت هایشان را از نزدشان گرفته بود. باشنده بیت المقدس قصه پدرش را چنین بیان میکند
هر شب که من بلند میشدم میرم میشسته گهره میکنه زندگی سخته چیکار بکنیم یه پسر منم از سربازی رفته مرده ما خیلی قصه میخوانیم برای بچه همون که میرن سربازی.
یک ایرانی دیگر که او هم به خاطر یهود بودنش از ایران به اسرائیل پناه آورده میگوید حتی برخی از یهودیان که از کشورهای اروپایی به اسرائیل آمدند با آنها رفتار متفاوت میکنند.
خیلی سالها خجالت میکشیدم برای اینکه اینجا به من یک جور فهموندن که از جایی اومدی که اروپا نیست از جایی اومدی که زبونش سخته
یکی دیگر از میان همین گروه میگوید
وطن من ایرانه چون اونجا به دنیا اومدم بعدم اومدم اینجا سعی کردم اسرائیلی بشم ولی تا دهنمو باز میکنم از لهجه من کره هم میفهمم من ایرانی هم من الان بعد از 48 سال که اینجا هستم نمیتونم بگم اصلا کجا وطن منه من بدون وطنم
اما هیلا نسل سوم ایرانی های مستقر در اسرائیل است یعنی پدر و پدر کلانش در اسرائیل به دنیا آمدند هیلا میگوید
So I'm Persian and I like it but I'm also not full
من ایرانی هستم و بران افتخار هم دارم اما نمیتوانم بگویم که کاملا ایرانی هستم به فارسی صحبت نمیتوانم و هیچگاهی به ایران هم سفر نکردم پس میتوانم بگویم که ایرانی اصیل نیستم به گفته ایلا با کسانی که از کشورهای اسلامی به اسرائیل آمدند برخورد تبعیض‌آمیز صورت می‌گیرد و زمین رو هم در کودکی دشواری‌های زیاد را متحمل شده. سوال اینجاست که آیا امکانات جنگ بین ایران و اسرائیل وجود دارد؟ روابط بین حکومت‌های ایران و اسرائیل از 4 دهه به این سو وخیم است اما رادیو فردا که با برخی شهروندان صحبت کرده به این باورند که جنگ بین دو کشور صورت نخواهد گرفت باشنده های بیت المقدس میگویند خدا میداند چی اتفاق خواهد افتاد زیرا نمیدانند که سیاستمداران چی فکر میکنند به گفته آنها سیاستمداران هر از گاهی اظهارات گوناگون میداشته باشند و این کار به سیاستمداران مربوط میشود دیوید یروشلمی استاد در پانتون تل‌آویو به این باور است که اسرائیل به نگهداری وضعیت فعلی تمایل دارد و وضعیت آینده به این بستگی دارد که در آینده قدرت در اسرائیل به کی خواهد رسید او میگوید
اسرائیل بیشتر مایل به حفظ استاتوس کو است، یعنی حفظ اوضاع همونطور که وجود داره. این یک طرف قضیه است. طرف دوم قضیه ایده که به نظر من در ایران هم با وجود ادامه تهدیداتی که میکنن مایل به وجود آوردن چنین وضعی نیستن.
خبرنگار رادیو فردا در گزارش خود میگوید که بسیاری یهودیان ایرانی با این امید زندگی میکنند که سرانجام روابط بین ایران و اسرائیل خوب خواهد شد و آنان بار دیگر رفت آمد را بین این دو کشور آغاز خواهند کرد. امین آرزوی گروه موسیقی جنت هم است. از این گروه می خواهند که روز بتوانند در ایران کنسرت اجرا کنند. آنان می گویند فکر می کنند این کار امکان پذیر است و آرزو دارند که روز به آن برسند.
9:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. یک مقام ولایت هلمند میگوید که یک هلیکوپتر از نوع بلک هاک در این ولایت سقوط کرده. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت که این هلیکوپتر امروز دچار سانحه شد. کابل امروز میزبان نشست دو روزه مقام های ارشد یا سام خواهد بود. این نشست همه ساله به اشتراک نماینده های کشورهای کمک کننده افغانستان برگزار می شود. گسترش همکاری ها میان افغانستان، پاکستان، چین و نیپال از مسائل کلیدی مورد بحث نشست امروز مقام های چهار کشور در کابل خواهد بود. در این نشست سرپرست وزارت خارجه افغانستان و وزیران خارجه سه کشور اشتراک خواهند کرد. شماری از اعضای اقلیت سک و هندوی افغانستان با ویزای ویژه به هند رسیدند. دیپلمات‌های آمریکایی کنسولگری ایالات متحده در شهر جنوب غربی چنگدو در چین را ترک کردند. این پس از آن است که چین دستور بستن این کنسولگری را داد. و آتش‌بس کامل میان نیروهای اوکراینی و جدای طالبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین از 12 شب نافذ شد. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. چندین کشور اروپایی شاهد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا اند. پس از آن است که محدودیت ها از سوی این کشورها کاهش و اجازه مسافرت تابستانی داده شده. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
کلب های شبانه، بارها و سواحل که از محبوب ترین محلات تابستانی که اسپانیا اند، بار دیگر با وضع محدودیت ها و قرنطین بعد از آن مواجه شدند که قضیه های جدید از ویروس کرونا در این محلات گزارش شده است. شماری از کشورهای اروپایی از ادوایشان خواستند و اسپانیا سفر نکنند. در مناطق شمال شرقی کاتالونیا و آراگون سه محل محبوب توریستی موقعیت دارند که از درک ویروس کرونا نگران کننده خوانده شدند. این موضوع منتج به آن شده که مقامات در بارسلونا، بخشهایی از لیگدا و زاراگوزا که درست یک ماه پیش حالات در آن عادی شده بود دوباره قرنطین شده و محدودیت ها در آنها وضع کردند. برتانیا سر از دیروز اسپانیا را دوباره در لیست محلات ناامن قرار داده و اعلان کرد کسانی که از اسپانیا می آیند باید 14 روز قرنطین شوند. توی یک شرکت بزرگ توریستی برتانیا دیروز اعلان کرد که تمام پروازهای تفریحی به اسپانیا تا 9 آگوست لغو اند. این اقدامات برتانیا منتج به عکس العمل اسپانیا شده و آرانجا گونسل لایا وزیر خارجه اسپانیا دیروز گفت او می گوید اسپانیا امن است، برای اسپانوی ها امن است، برای توریست ها نیز امن است. ما مشغول دیالوگ با حکومت های اروپا هستیم تا این پیغام از آرامش و مسئولیت را برسانند. این کار را با حکومت برتانیا نیز می کنیم که تازه محدودیت های را در برابر اسپانیا وضع کرده است.
اقدامات برتانیا با وجود آن اتخاذ شده که وزیر ترانسپورت این کشور خودش برای رخصتی به اسپانیا رفته است و اعلان اخیر برتانیا همه کسانی را که از اسپانیا به برتانیا می آیند غافل گیر کرده است. نروژ نیز از آنهایی که از شبه جزیره ایبریا یعنی مناطق جنوبی اسپانیا و پرتغال برمی گردند خواسته 10 روز در قرنطینه باشند. فرانسه و بلژیم هم از ادوایشان که پلان سفر به بارسلونا و بعضی مناطق دیگر اسپانیا را دارند خواسته پلانهایشان را لغو کنند. این اقدامات بعد از آن اتخاذ شده که اسپانیا و روز پنجشنبه و جمعه از تشخیص روزانه بیش از 900 قضیه جدید کرونا خبر داد. مقامات هشدار دادند اسپانیا که قبل از تحت کنترل در آوردن وضعیت حداقل 28400 قربانی داد شاید با آغاز موج دوم کرونا مواجه باشد. 2.6 میلیون تن در اسپانیا مشغول کار در صنعت توریسمند و این صنعت 12% فعالیت‌های اقتصادی اسپانیا را تشکیل می‌دهد. متضرر شدن صنعت توریسم در اسپانیا ضربه شدید است بر اقتصاد این کشور. قابل ذکر است که بر اساس ارقام ارائه شده با آنتونی جان هاپکینز آمریکا تا وقت دیشب شمار مصاب شدگان به ویروس کرونا در سراسر جهان و بیش از 16 میلیون تن و تعداد قربانیان آن به بیش از 645,000 تن می رسید.
حالا نوبت پخش دو برنامه ما رسید. ابتدا در جستجوی انصاف و بعدش در جستجوی گمشده ها را بشنوید.
در جستجوی انصاف
مردم مجازات به مرد خانه کندن بی سرنوشت بی موش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به میخاطر است مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشد. شنونده های عزیز برنامه، تأخیر در پرداخت حقوق معلولین در مرکز و ولایت کشور از مشکلات است که معلولین همواره از آن شکایت داشته و میگویند حقوق معلولیتشان در زمان معین آن پرداخت نمی شود. این بار محمد علیم یکی از معلولین ولایت لوگر با برنامه تماس گرفته و از این ناحیه شکایت دارد. او میگوید حقوق سال 1398ش تا هنوز از سوی ریاست شهدا و معلولین این ولایت براش پرداخت نشده و در حالی که خود معلول است با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو است. بهترین مورد بیشتر از خود محمد علیم باشنده ولایت لوگر بشنویم که همکارم خان محمد سین با وی صحبت کرده و در مورد مشکلش را پرسیده است.
نام ما محمد علیم از ولایت لوگر. مشکل وای است که حقوقی سال 1398 ما مکمل مانده و برای ما اجرا نگریزه بخاطر از اینکه و تا تمامی افراد خود مراحل کردیم اما حقوق خود نگرفته.
شما حقوق چی را میخواین؟ معلول است، تقاعد کرده این چی؟
بله معلول
است. فقط چند
من
بالای
من پای
مزبین رفته. یک پای از بین برده؟
بله یک پای از بین برده.
خب بعد از این مقامات تصدیق کرد اسناد و فرما و چیزها را برای جور کرد ترتیب کرد؟
بله تمامی اسناد قانونی را جور کردیم، تمامی اسناد به دست داریم. تا سالی 1398 حقوق خود هم گرفتیم. فقط از سال 1398 و از این سال مانده.
کتابچه بانک دارن؟
بله.
خب شما چند نفر خود بودین که تال حقوق تمامه گرفتین؟
تقریبا تا حدود 50 نفر است که از پار سال از حقوق سرزاد و دواشت از وام مانده از وام مانده بخاطر از اینکه مسئولی نیرسته چه خدا معلولین میگن تا پور می 23 ما حقوق اجرا کردیم از 23 تا 28 چهار پس پر مانده اینه تمامی کاری خود تایی مراحل کردیم حتی در کتابچه معلولی هم حقوقی شرزان و داشته با میمار افرانده امضا کرده که 60,000 روپی شما هست و یک چند روز باید بریم در بانک بگیریم اما تالی مانده.
چه قوقت شده که مانده؟
تقریبا در من افراد این شرزان و داشت یک سال شده.
در یک سال چه قمر راجع کرده؟
تقریبا 60 بار راجع کردیم. صادق میگوشت که بسی حال ایمان زیرش اتبا میشه حالی که او سال در بین رفت در میگی که او حال
و علت از این چیز که دیکارتان تاخیر آمد؟
آنی سر علت از ما میفهمیم بخاطر از که ما تمام مراحل قانونی خود را تایی کردیم دیگه مربوط به ریاست که شهدا بالین میشه که چرا پس ما رو نمیدن.
مشکل اقتصادی شما چقدر است؟
مشکل اقتصادی ما تقریبا نیشی خراب است بخاطر از اینکه کار نیست و معلوم است که کار دیگه را کرده نمیتنیم فقط یعنی پیشای معلولیت را نیدرفتون دیگه کنیتیم و از کار نیست که چی کنیم دیگه.
والی صاحب خبر است از این مشکل شما؟
فقط ریش شهدا و معلولین همه که تمام دستای مراحل است ولی والی کاری نرفتیم بخاطر از اینکه آلی آلی ها بری ما گفت که حقش خانه میشن آلی ما سرای ما بالای تمام مسلمین نیست و سرای ما را بشنون تا یک بخور که ما اجرا کردن.
شنونده های عزیز، ما مشکل محمد علیم باشنده ولایت لوگر را با ضیاءالحق فضلی سخنگوی وزارت شهدا و معلولین در میان گذاشتیم و از وی در مورد تاخیر در حقوق معلولین پرسیدیم. آقای فضلی در مورد چنین میگوید:
سال 1398 ما حدود 18 میلیارد افغانی بودجه نیاز داشتیم که وزارت محترم مالیه 5 میلیارد افغانی بودجه را برای ما نپرداخت و ما با کمبود بودجه مواجه شدیم. بنابراین 95% ورثه شهدا و معلولین حقوق خود را گرفتن و متبقی متاسفانه با کمبود بودجه نتوانستیم که برشان حقوقشان را برسانیم. در سال 1399 یعنی سال جاری ما 70550 نفر ورثه شهدا و معلولین نظامی را برای 6 ماه حقوقشان را پرداخت کردیم و حدود 70% ورثه شهدا و معلولین ملکی هم حقوق خود را دریافت کردند در 6 ماه و متبقیشان هم در حال دریافت کردن هستند. ما این پول را به دو قسم می‌پردازیم. طبیعی است که پروسه اداری داره از وزارت شهدا و معلولین به وزارت محترم مالیه و در ولایات به مسعودی صاحب و والی صاحب میره و بعداً پول به بانک انتقال میشه. یک پروسه دوامدار و طولانی است که وقت و زمان نیست. امیدواری به این است که تا آخر سال مالی ما همه ورثه شهدا و معلولین را حقوقشان را تا بانکایشان انتقال بده.
شنونده های عزیز، ما در یکی از برنامه های گذشته مشکل جمال‌الدین یکی از کارمندان مربوط به وزارت تحصیلات عالی را به بررسی گرفته بودیم که معاشش از سوی این وزارت پرداخت نشده بود. حالا جمال‌الدین دوباره به برنامه تماس گرفته و میگوید پس از تماس ما با مسئولان وزارت تحصیلات عالی با مشکلش رسیدگی شده و حقوقش را به دست آورده است.
ما شما مانده بود بخاطر ما شما زنگ زدم که ما شما آورا نمیشن. گفتم چرا آورا نمیشن؟ بخاطر از یعنی امو مشکل ما صدیق دیگه آزادی به مقامات بلند داخل به مقامات وزارت تحصیلات عالی امون جرفان در امو مشکلات حل شدن. اول خدایان به متهم حل کردن، دوم امو راضی آزادی.
شنونده های عزیز، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل محمد علیم یکی از معلولین ولایت لوگر برایتان تهیه کرده بودیم. شما شنیدید که محمد علیم شکایت داشت که حقوق سال گذشته اش را تا هنوز به دست نیاورده و کسی در پرداخت آن اقدام نمی‌کند. شنونده های گرانقدر برنامه، شما نیز اگر با کدام اداره حکومتی خصوصی و یا در محلتان مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013. تا برنامه آینده، خداوند یار و مددگار همه شما.
در جستجوی گم شدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گم شدگان خوش آمدید. بعضی از شنونده های محترم ما در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام ثبت نموده از عدم نشر پیام هایشان شکایت می کنند. برایشان یک بار دیگر تکرار می نماییم که اگر پیام هایشان از نقطه نظر کیفیت خوب نباشد قابل نشر نیست. و اما در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با محترم آقای حبیب احمد هنجانی، شارژ دافر و سرپرست سفارت دولت اسلامی افغانستان در پایتخت ترکیه انقره. و اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام.
بله، سلام علیکم. الو
رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
آقای کاظمی هستم از ولسوال جلوه ایلت بغلان تماس کردم. مدت 25 روز می شود خانزوه ما تنها نبلت در ایران بودن. همراه یک افغانها قاچاق ورز ترکیه شدن. یک تیزانه ها گیر شدن به پلیس ترکیه تا اکنون احوالی در دست نیست. اگر لطف کنید احوال آن را از طرف اراده و آزادی بیان کنید. و سلام علیکم. بنده نورالله از ولایت بدخشان ولسوالی یاری از قریه دوغلا در تماس هستیم. یک گمشده داریم به نام جاوید احمد ولی دولتمند. در مدت 4 ماه میشه طرف ترکیه رفته. من از او هیچ احوالی نداریم. اگر کدام هم دیوالش از او آدرسی داشته باشه خودش اگر صدای مرا میشنود با این شماره در تماس شود. 07-4-31-890 تکرار می نمایم. 07-4-31-890.
محترم آقای حبیب احمد خنجانی، سرپرست سفارت افغانستان در ترکیه، ما یک برنامه داریم به نام در جستجوی گمشدگان و تلفن اتومات داریم. تعداد از شنوندای عزیز ما دو پیام میگذارن و خبر میتن که گویا اقاربشان در ترکیه ناپدید شدن و اونا را میپالن. اشخاصی که اقاربشان در ترکیه ناپدید شده به کجا مراجعت بکنن؟ شما میتونین بعد از اینا کمک بکنین؟ در این مورد چی گفته میتونین به ما؟
بدون شک کسایی که عزیزانشان در ترکیه لا درخ شدن، ما دو طریق میتونیم. یک که اونا اگر کسایی که در افغانستان هستن میرن به وزارت امور خارجه به بخش حقوقی ما معاونت حقوقی مراجعه میکنن، و یا که به دولت ما نمایندگی وزارت امور خارجه را داریم، به اون نمایندگی مراجعه میکنن. باز اونا تا این نامه بر ما نام مشخصاتشان با ما شریک میسازن. باز بعد از اینکه ما نامه را دریافت کردیم سری خود با مقامات ترکی شریکش میسازیم که باز بساس زود به صورت دریافت عزیزانشان باز دوباره به افغانستان خبر میتونیم به خانوادهش. تجربه کارم داریم، قبلن چندین هموطن ما به همین شکل لادرک بوده، حتی خانوادهشان در افغانستان جنازهشان هم خوانده بودن، ولی خوشبختانه ما اونا را دریافت کردیم که در زندان بودن و آمدن و حتی پدرشان آمد رفت و مثل خود عزیزتان.
خنجانی سر محترم، آقای بلخی وزیر امور مهاجرین در مصاحبه های گذشته خود به ما گفته بودند که در ترکیه میخواین یک بخش مخصوص مهاجرین در سفارت یا در قنسلخانه های افغانی در ترکیه افتتاح کنند. آیا این گپ به کجا رسید؟ یک اداره خاص هم دارین شما؟ یعنی
ما بله ما فعلا در سفارت افغانستان در انقره اتشه مهاجرین داریم و در قسمت مهاجرین بسیار به صورت اساسی فعالیت دارن و داره بسیار چی میکنن،
موضوع رو تعقیب میکنن
بدون شک. در همه موارد که در موسم در موارد مهاجرین در همه موارد دخیل هستن و تعقیب میکنن.
یکی هم توصیه شما به کسایی که از راه های غیر قانونی میخواین به ترکیه بیاین از ایران مخصوصا، توصیه شما چی است؟ اینا فعلا شرایط مساعد است نیست؟ ورزی که شکایت ها زیاد میاین که اینا دوباره فرستاده میشن به افغانستان یا ایران، از این نقطه نظر وضعیت چطور است فعلا؟ وضعیت قبولی مهاجرین چطور است؟
جناب رئیس، ما خواهش ما همیش وزارت امور خارجه و سایر نهادها ها از مطالع خود خواهش جدی کردیم، درخواست کردیم که لطفا به فریب قاچاق برار نخورن و از غیر قانونی به هیچ وجه به شهر به ترکیه وارد نشون. شما مثال زندگی شدیم فعلا میبینید که ما با چی وضعیت امر افغانه ما را در کشتی از دست دادیم. خواهش جدی ما از خانواده یا مطالع ما یه است که لطفا اولادای خود فرزندان خود به دست خودشان به بدبختی نفرستن.
یکم از یونان شما خبر دارین؟ برازی که از یونان زیاد شکایت می آید، کسایی که از ترکیه به یونان میرن تلویزیون های ترکیه همیشه نشان میتن که یونانی ها بد وضعیت میکنن، اونا را پس روان میکنن، حتی لباس هاشان را میگیرن به بحر مندازن. این گپ را تعقیب کردن؟ این وضعیت چطور است؟
در این مورد ما هم شنیده داریم، ولی سفارت ما سفارت افغانستان در یونان پیگیری میکنند و ما هم اینجا پیگیری هستیم.
امی یک موضوع ما شخصی میخوایم پرسان کنم، اویست که امی بحیره که وان که هست نیست به امی کشتی که غرق شده، این چهار طرف از این خشکست و در ترکیه هست، من نفهم این بحیره یا چی میکنن؟ سیب امیر نفهمیدم چرا
دلیل چون جهیل
یعنی به معنی که از یک طرف شهر میخوان به دیگر طرف شهر انتقال یابند، از یک طرف اعضای خوشکه برن، چون به دلیل سکترون به دلیل شیوعی سکترون های گپا راه خوشکه توسط پلیس بسته هست. به این دلیل اینا میخوان که راه قاچاق به داخل آب به طرف بکنن.
خب محترم آقای حبیب احمد خنجانی، بسیار تشکر از معلوماتتان.
خواهش میکنم، سلامت باشین.
بله سلام علیکم، مسعود هستم از ولایت هلمند ولسوالی نهر سراج. گمشده ای دارم به نام محمود فرزند علی نظر که به مدت 4.5 سال می شود وی لادرک گردیده. هر کس از وی کدام احوال یا کدام جای دیده است به این شماره زنگ بزند: 07-25-38-998.
نام من احمد سیا است. گمشده دارم به نام محمد شاه که سکونت فعلیش کهنخمار میدان شهر می باشه. به مدت 10 سال می شود که مفقود شده. از کابل ایراد رفته بود و از ایراد نادرک شد، برای ما احوالش نامده. هر کسی که محمد شاه را می شود، محمد شاه کهنخماری که اسم پدرش نگ محمد است و یک اسم یک برادرش نیاز محمد است و نام خود ما احمد زیاد است. هر کسی که او را محمد شای کنخماری نمیشناسه فقط به این شماره برای ما زنگ بزنم: 07-47-49-736.
من از ویراج خارا بلساری قیصار قریه شاخ تماس گرفتم که 2 نفر به نام عبدالرحمن و به نام ملا محمد از مدرسه امام ابو حنیفه گم شده است و هر کس که این را پیدا کرد به این شماره تماس بگیرد: 07-22-42-686.
و چندین گم شده های ما که از قریه بیمران از رسوالی گرزان ولایت فاریاب می باشیم، اینجا می فکر دوست هستم. یک نفر از برادر ما به نام محمد صادق، ما مردم مجبور کردن که برادر محترم همی کم شده های شما در شوروی هستن، ما به امراه از اونا اصول بودیم، به امراه از اونا برادر بندی بودیم. مدت چند وقت می شود که سندی ما به 65 هست، نمیدانم چطور هستن. ما آمدیم اصیرهای شما به همین نامی که شما میگین در شوروی بندی هستن اونا. امکانش می روید که شاید بچه اگر شوخی نکنه، اگر مزاق نکنیم، برادر ما محمد صادق جان عزیز تو برادر ماستی، ولی شوخی حرام است در مذهب ما. گم شده های ما مدتی 30-35 سال شاید کمتر و زیادتر می شود که از راه سرک قندهار ایراد گرفته شده. در زمان یکی در برادرهای ما میگد که در زمان های روس، در زمان های که روس در اونجا بوده پیاده کردن، از همون تا به این حال مفقود الاثار می باشد جوان های ما. 4 جوان گم شده که از قریه بیمران: عبدالحمید ولد مستعطا مراد، بسم الله ولد تاش مراد، محمد شریف ولد توره، عبدالشکر ولد فولادبای است. محمد صادق جان این 4 نفر گم شده که تو تکرار یادآوری میکنی که شماره ما را یکی به این رادیو آزادی با همراه ما صحبت میکنی، برادر که شما در کدام منطقه شوروی، در کدام ولایت و در کدام ولسوالی شما بندی و اسیر بودین که اونجا را ما یادآوری کنیم که برادرای ما افغانی در شوروی هست که ما از اونها تماس بگیریم. اگر ان شاء الله با کمک خداوند برادرای ما یعنی اگر زنده باشن حیات به سر میبرن، ما ان شاء الله کمک خداوند به خواسته خدا اونها را با افغانستان نقل میکنیم. شماره تلفن برای شما میگم، شماره تلفن هست 07-72-15-16-2. تکرار میکنم 07-72-15-16-2.
یک گمشده دارم به اسم عبدالوها ولد عبدالغایی در ولایت سریپول ولسوالی کویستانات از قریه صفک، برادرش عبدالقادر. مدت 30 سال و 35 سال می شود که عبدالوهاب مفقود الحصر شده. اکنون بنده از عبدالوهاب احوال ندارد، یا عبدالوهاب صدای بنده را می شنود یا کدام دوست رفیقی دارد صدای بنده را می شنود از اون احوال دارد به شماره تلفن 07-44-8-0-23 به تماس شاجرینی خود را از نماید.
گمشده ای دارم به نام محبوب ولدی عبدالودود از خیره گنگشد ولسوالی کشم ولایت بدخشان. مدت 5 سال است که در مملکت ایران به غریبی و کارگری رفته بود و خود شد تا حال حوالشون نداریم.
سلام علیکم، یکی از شهروندان ولایت ایران ولسوالی گذره.
یک گمشده دارم به نام قاسم بهرامی ولد عبداللطیف، به مدت 2 سال و 8 ماه میشه در کشور یونان مفقود گردید. هر برادر یا خواهر از وی خبر دارد لطفا به این شماره تلفن برای ما خبر بدن. شماره تلفن ما 0-98-73-78-96.
بله السلام علیکم، اسم آجی خدایرم از ولایت قول الاسوالی تهیلوره قریب هیلی. سکونت فعلی به شهر دلارام میشنیم. یک برازده دارون به سند 14 و 15 است، نامش عبدالمنان است. 2.5 سال میشه که در گرشک مفقود کردیده. هر برادری که این را جستجو نمایه یا درک داشته باشه انشاءالله و تعالی به این شماره زنگ بزنه، ما همراهشو خیلی انعام اندلایی میکنم انشاءالله و تعالی. اسم حاجی خدایرم است.
یک گمشده داریم به نام نورالله، به نام نورالله رفتگی است. مدت 3 سال شده، 3 سال شده ایران رفته. دیگه ایولایت بغلان است، رسولی خوست و فیرین.
یک گمشده داریم از ولایت غور و رسولی تیبره به نام نورحمد فرزند مجنون که مدت 2 هفته میشود که مفقود گردیده است. اگر کدام کسی اطلاعی اون را دارد یا خودش میشنود به این شماره به تماس شود. 0-70-67-62-343 تکرار می شود. 0-70-67-62-343 تشکر از شما.
یک گمشده دارم به نام عبدالشکر ولد سلطان عزیز از ولایت بدخشان، ولسوالی راغستان، کایره پتیر. مدت 10 هفته می شود طرف ولسوالی خواهان رفته است. از وای هیچ اطلاعی در دست ندارند. شماره تماس 0711-09-73-9.
این جانب سال محمد از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار. یک گمشده دارم به نام سخی ولد یارمحمد از قریه بالابام. هر کس هر برادری که دیده باشد یا همراهش رفیق باشد از او احوال داشته باشد، به لطف نموده برادی آزادی احوال دهید.
بنده صدبرات صادری هستم از ولایت بادلیس رسوله مغور سرشمه سازاد فارستان. میخواهم به نشر برسانم که سید محمد حنی فرزند سید سراج الدین از جمله اعضای فامیل من میباشد و مدت 11 برد میشود که در کشور ایران مفقود گردیده است که تا فیران کدام آدرس از آن دریافت ننمیده ایم. هر کس از آن آدرسی داشته باشد میتواند که به شماره 0-790-18-745 تماس گرفتم. ممنون خواهم ساخت.
حبیبان هستم از ولایت میدان وردک. یک کسی را گم کردیم به نام عبدالحکیم. مدت 6 ماه میشد که در ولسوالی جلویز میدان وردک وظیفه میکرد، دیگه مفقود گردیده است. هر کس اول دقیق دارد و از لنبر 0-70-244-77-48 تماس بگیرد. تشکر.
آقای ظریف نظر، ما همی یک خاطی بیچاره از کندارم نام را فیروزه یا همی شورمه که هستم و تا در گومه از 1 سال میشه که شورمه گومه خبر ندارم، هیچ خبر ندارم. یک دو بس که یک دو بایچه خورد در من دیگه دارم. خدا معلوم ایران مندن که من چی کار کنم، چی بخورم، چی کار کجا شنم. اول خوب بودم اینجا در خانه های کنداری هم رفتم یا کار میکردم، یا لیمی از ناجوری کارم نمیتنم، نمیلم مردم در خانه خوب. ایران مندن که چی کار کنم، همی کمک های نان شد، همی دیگه کمک های بیسه های دیگه کنو مردم مسلمان رو کمک مخنه دمه هیچ نمیرسه.
السلام علیکم، از سیپادین از ولایت عرب از گلسوالی سنجی از کاریه خشلاق ارباب کریم به شما در تماس هستیم. یک گمشده داریم به نام محمد عیب که پرزندی ملا یعقوب است. مدت 11 ماه میشه که نپرید گرده. هر مسلمان که بس به این معلومات داشته باشه به این شماره به ما در تماس شود. 0-83-86-6-20-6-20-7.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084-620. تکرار می نمایم شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.